روش‌های تربیت اسلامی، کشف استعدادها، قسمت دوم.
اون مسئله نیست و تکون حدیث هم گفتم در این حد قرار نیست که انسان یک کلمه تموجیات نمیگه. اگه میگه دوست دارم و با عمق میگه و به همون اندازه دوست داشته باشه، گفتم اگه بهش میگه بفرمایید، واقعا بگه بفرمایید، یعنی که همون که او آماده شد این کنار بکشه. در روایت امام صادق با اسماعیل نشسته بودن یا در مسیر بودن، یکی از شیعیان اومد رد بشه، دم خونه امام رسیدن. خب علاوه بر امام بعد بشه بفرمایید، ما خیلی به هم تعارف میکنیم دیگه. حضرت هیچ نگفتند. او و اسماعیل به حضرت میگن پسر بزرگی امام، که راجع به اسماعیل میگن مردم خیال میکردن اسماعیل به امامت میرسه و مرد اسماعیل بدا حاصل شد، یعنی مردم اون چیزی که خیال میکردن تحقق پیدا نکرد. بدایی که شیعه بهش معتقده یعنی خلاف اون چیزی که ما خیال میکنیم تحقق پیدا میکنه، نه اینکه خدا یه چیزی براش آشکار میشه. بدا یعنی آشکار شدن، بدا شیعه به معنی ابداع یعنی آشکار کردن چیزی که ما خیالش نمیکردیم. من حضوره یه که خیلی ضربه میزنن رو همه از کسبری گرفته تا دیگران برای ادعای وهابی ها رو این زمینه وارد میشن. بدایش یه همون یمح الله ما یشاء و یفسد و این دفع ام الکتابه، که خدا دستش بسته نیست. قرار اسماعیل از امام میپرسه چی شد که تو به او تعارف نکردی؟ حضرت در جواب میگن لا احب ان اکون رجلا عراضا، من نمیخوام یه آدمی باشم که بی خود متعرض بشم. من وقتی که برام موقعیت فراهم میشه بگم بیا نمیگم، ولی در خونه من باشه. وقتی که میگم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من این مارک رو خودم زده باشم، یعنی این وصم و این علامت رو خودم بزنم، مارک الله رو خودم زده باشم، نه یه موجود بیمارک باشم توی هستی و نه موجود که مارک نه مارک خلق مارک هزار دستگاه داخلی و خارجی روش خورده، من او رو خودم علامت بزنم. وقتی که الحمدلله رب العالمین همین حمد من صدق داشته باشه، سبحان الله که میگم، یعنی در لحظه بگم که برای او یک حسی یک سیاه یه اعتراض ندارم دو، یعنی نگم سبحان الله، این صدقه و این مفهوم صدقه که اون وسط پیدا میکنه و این که علامت مؤمن، علامت مؤمن اگر همون امانتداری های معهود باشه گفتم خیلی یاد جلو بنازمه، و اگر حتی راستگویی های معهود باشه خیلی یاد جلو سرم، راستگویی در این وسعته، حرف هایی که میزنه تمام ساده بدن، یعنی هم مطابق با نیتش و هم مطابق با واقعیت. مسئله که صدق چیه؟ میگم صادق یا حرف راست اون حرفیه که مطابق هم با نیت تو باشه و هم مطابق با واقعیت و خارج باشه. مثلا من الان یه موقع اینجا میگم فلانی اومد، عقیدن اونه که فلانی اومده، میگم اومده اتفاقا در همون لحظه که من دروغ گفتم، یعنی خلاف این بوده، ذهنم نبوده که اومده، میگم در همون لحظه من وارد میشه، این مطابق نیت منه ولی مطابق واقعیت، یعنی در خارج فلانی اومد، اینو کذبش میدونم. یه موقع نه مطابق نیت من، یعنی من واقعا یه نفر جمع اومد تو خیال میکنم فلانی، میگم فلانی اومد، ولی بعدا اون نیست، یعنی مطابق نیت هست ولی مطابق واقع و خارج نیست. در صدق هر دو قید شرط میکنن، صدق اونی که هم مطابق نیت من باشه هم مطابق واقعیت خارجی باشه، یعنی قلب و عمل و گفته هر سه برابر باشه. این هست که صدیق میشه در این هست کاملا نفر، اینکه قلبش و زبانش و دست و پاش اون چه رو که گفتگی کرده امضا کرده. صدق و ما آهد و واحد بر پیمان هایی که با حق بستن صادق هستن، صدق و این تحقق میدن به اون حضی نداره ناهماهنگی بر علائمی که برای مؤمن داده میشه و مسائلی که برای اون مطرح میشه در یه همچین مجموعه. حتی مثلا باز راجع به صفات مؤمنی که گفتم خیلی عمیق میشه اینه که امام میگه یرا الناس کلهم خیرا من و انه شرهم فی نفسه، همه رو بهتر از خودش میدونه، عقیده شنو رو نه اینکه بگه همه بهتر از منن، نه اینکه میگوید نیست، یرا میبیند، معتقد رأیش میده. یعنی چی؟ من چطور میتونم من الان یعنی خودم از همه شما کمتر میدونم پایینتر میدونم؟ یا من شکست نفسی میکنم؟ بله بنده اختیار داری، بنده اختیار داریه، حقیقت نیست، گفتن نه دیدن و معتقد بودن بود. ولی یک از علائم مؤمن اینه که همه رو بهتر از خودش میدونه. یعنی چی؟ این که تو میتونه چندی بکنه امام دروغ میگه یارن ناس کلا ناس که توده شکل نگرفته کفر و نفاق منها یرن ناسک و لهم خیرن نیست. این توده ها رو بهتر خودش میدونه. چطور میتونه؟ این واقعا انسان این لورا رو بهتر خودش میدونه؟ کردها رو به اون وقت بیاده ولوالین هم بلد نیستم بگم. من اینقدر قشنگ میگم حروف یرمنون هم بلدم. چطور میتونم من بگم در اون سطح هم؟ واقعش ها دلیل برای بهتری خودش داره. چیه؟ اینا زیرا از اینجا شده میشه. ما وقتی میخوایم بفهمیم داده ها رو مطرح میکنیم، میگم من ولزالین بلدم، من عملم بهتره، من به خاطر خدا از چه چیزهایی گذشتم، من روزه گرفتم، نماز خوندم، حج رفتم، زکات رفتم، اون پدر سوچه هیچی بلد نیست، من اصلا نگاه به نامحرم نمی کنم، او با مادرش در افتاده، پس او اصلا بهتره. غافل از این که من دارایی ها رو با بازدهی ها نمی سنجم، من این که نگاه به نامحرم نمی کنم، ذکر نامحرم از زنایی که او با مادرش کرده برای من شدیدتره، چون اونقدر به من شناخت دادن، اینقدر به من از عشق و قرب خودشون دادن، اینقدر من رو تربیت کردن و در جوار روحای عالی گذاشتن، روحایی که تو یه لحظه بی نهایت را رفتن، تو کجا اون خرد و اون بیچاره یه لحظه شده بوده، تا بوده با بزغاله ها شمنم تمدن بوده و نهی شمجیر لبش بوده، یه احساس پاسی او رو به اون حدی بوده، من 2000 تا زن زیر دستم بوده، 2000 تا عامل درونی هم مانع هم از 2000 جنایت بوده، من فکر زنا بکنم زانی هم نه زنی داشته، محدودیت هم بوده، گرفتارم بوده، با مادرش حتی تو کعبه زنا بکنه از من بهتره، من باید مقایسه کنم. و مؤمن داده های خدا و نعمت های او رو نسبت به خودش میدونه و بازدهی خودش هم میدونه در چه پسیه. به من سرمایه مالک رو دادن در حالی که من تنها کافرم، سرمایه های درونی من در این سطح و کار من در این سطح، ولی من نمیدونم به تو چی داده بود، تو چه مرامی دیدی، چه نعمت هایی داشتی، یعنی هیچ وقت خودم رو بهتر از تو نمیدونم، حتی ممکنه محرومیت های تو رو ببینم و تو رو بهتر خودم ببینم، یعنی رأی من اینه تو هم من بهتری، درست کار من بازدهی من در یه حد بیشتری، سود من زیاده، من دارم روز 1000 تومن درآمدمه، ولی این 1000 تومن به خاطر 10 میلیون سرمایه که من دارم تو نداشتی، به خاطر که بازارهای گرمیه که برای من به وجود اومده که تو نداشتی، اینا رو باید سنجید و بسازی. عرض از این که انسان برای کشف کردن خودش چه راهایی داره، گفتیم یکی این مقایسه هاست، خودشو با درخت مقایسه میکنه، یه بیش از حیات نباتی داره، با سنگ مقایسه میکنه، میگه رشد و نمو و سلول هاش هست، پس این حیات گیاهی شد، با درخت مقایسه میکنه، میگه گذشت از رشد و نمو احساس داره، این حیات ایمانی شد، با حیوان مقایسه میکنه، خود اضافی هاشو میبینه، میگه نتیجه گیری داره، میگه سنجش داره، انتخاب داره، میگه اضافه های استعداد انسانی رو پیدا میکنه، و بعد میدونه این انسان با انتخابش زندگی کنه، حیات انسانی از اینجا شروع میشه با انتخاب، که انسان گفتم در انتخابش زنده، اونهایی که مرده ها رو انتخاب کردن ولو زنده باشن مردن، و کسانی که حی رو انتخاب کردن ولو بمیرن احیا هم اندارم به هیر زمون لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا هم، اون چی که قرآن ازش گفتگی میکنه یه اصول مشخص و مسلمه، یعنی واقعا دو تا چهار تاست، ما هم میگیم بله اونا زنده هم، نمیدونیم تحمیل کنیم چطور شده اونا زنده هم، مرد اصلا قرآن میگه حیه و میخواد بگه من استعاره نکردم، حقیقت میگم یرزقون رزق میگیرن اینا، دارن رشد میکنن و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به اونهایی که هنوز به اینها نرسیدن دارن بشارت میدن که نه بترسید و نه محزون باشید، با این مقایسه است که انسان استعداد خودش رو میابه و در نتیجه میفهمه بس چه نوع کاری شروع کنه، که کشف کرده بود. بعد از این کشف تازه نوبت استخراج، یعنی پرورش، رحم الله من عرف قدره، مرحله مرحله کشف، مقایسه هایی که بین ما و دیگران میشه مرحله کشف، یکی دیگه از راه های کشف خودمون هم گفتم مرحله نیازهای ما، هر نیازی که در ما هست نمایانگر یه استعداده، وقتی که ما نیاز به غذا به آب پیدا میکنیم دلیل اینه که گلو داریم، معده داریم، نری داریم، خون داریم، خونمون هم آب میخواد، اینم مقدار آبی که میخواد بو برسه دونه شد، بدنمون احتیاج به آب داریم، مقدار آبی که شد، یه آتش نمایانگر 2000 استعداده، یعنی که نیاز به امنیت دلیل تفکر ما، انسان برای اینکه بدون نتیجه کاری امن شه یقین نیاز سنجش ما، کسی که میخواد سنجش داشته باشه عقل داره، سنجش یقین میخواد، شناخت میخواد، تا کسی که به اون یقین شناخت نرسیده باشه از این رزق برخوردار نباشه سنجش نداره. آزادی نیاز انتخاب ما، کسی که میخواد انتخاب کنه آزادی ما، ندوا حرف زدن هایی که با خودمون داریم، دیگه آدم بخواهی با خودش حرف میزنه تو سیرت میگیره، هر کسی میکنه نجواها و همدم بودنهای ما با خودمون دلیل وجدان است. اعتراف دلیل وجدان است. نجواها دلیل تعددهای ما که ما یکی نیستیم. در من یک من نیست، من هم محبت ها نماینگر قلب و مرکز عواطف هم و همینطور که نیازها نماینگر استعداد ها هستن، مقایسه ها مشخص کننده و کشف کننده ما هستن. این مرحله کشف انسان نیابه این استعدادش فکری عقلی انتخاب و اختیارش این بود میرسیم به حد وجدان. وجدان چی؟ وجدان شناخت هایی هستش که سنجیده شده و انتخاب شده و به صورت عمل مستمر برده. وجدان نتیجه فکر و عقل و انتخاب می کنه. این تو وجدان هم تفاوت داره، در محیط های گوناگون تفاوت می کنه. چون هنگامی که شناخت ها متفاوت شد، اینی که اون چیزی که امروز وجدان تو رو اذیت میکنه فردا نمیکنه. اینکه وجدان محکومه، محکوم محیط، عادت، غریزه، این سه تا رو وجدان اثر میذاره. محیط ها رو وجدان اثر میذاره، غریزه ها رو وجدان اثر میذارن، عادت ها هم. وجدان سلیم وجدان یه چیزی در یه همچین محیطی تربیت، محیطی که غریزه ها کنترل شده، عادت ها تسلیم شده. وجدان مادامی که این زمینه هاش فراهم نشده باشه اعتبار نداره. مادامی که وجدان از این محکومیت ها آزاد نشده باشه اعتباری براش نخواهد بود. ببین اصلا برداشت ما، تلقی ما از وجدان یه چیزی الان گنگه. انسانی که او رو هم سنجیده و هم در عمل مستمر پیاده کرده و در خودش شده، این درس مستمر و این درس مستمر میتونه زایدش عوض بشه. این توی یه محیطی که انسان اگر گوشه کش زنش رو میگن میخواد شکم ها رو پاره کنه، امروز وقتی که محیطا عوض شده به افتخارش دیگه که نشون بده اون چیزی که داره، متاعش رو نشون بده. تو وجدانی که از خوردن گوشت یه گاو رنج میبره، تو اصلا کمال رو در این میبینی که گوشت این گاو بخوره. این کمال گاو در اینه که بدن یه کسی به چیز عالی تره نمیره، تو بخواد نیرو به یه کسی بده که برتر از تو به یه همچین گوشت. تو وجدان اون محکومه، محکوم تعصب هاشه. ولی وقتی که وجدان آزاد شد برداشت عوض یه تا سنجش صحیح نباشه و شناخت ها آزاد نشده باشن از اون عواملی که گفتم رو تفکر اثر میذارن، وجدان ها محکومن و یعنی هیچ اعتبار ندارن. مسئله عقلم که گفتم اون ترازوه که میسن و این عقلم اینم نکته نیست که عقل اشتباه نمی کنه. درسته هر چی به عقل بده او رو میکشه، وقتی که بسه در اون چی که بهش بدی دخیله دروغ هست. اینه که عقل همونو میکشه و در اون کشیدن عقل صادقه، یعنی این کشیدن واقعی نیست، واقعیت نداره و حقیقت نداره. ولی این چیزی که یعنی این تو ترازو 10 کیلو میذاره اون برم 10 کیلو یه نمودی داره، 5 کیلو اینجا برداری وضع ترازو عوض میشه. حالا وقتی تو برداری وضع ترازو عوض میشه، حالا این دفعه دروغ گفته و این دفعه هم راست میگه، یعنی همونی که تو دیده هست داره نشون میده میسن. ولی چی به او دادی؟ ترازو داره دخالت داره. تعصب، عادت، تقلید نباید ترازو داره. شناختی که به عقل داده میشه، گفتم عقل برای سنجش نسبت به یقین به شناخت داره که نتیجه کار فکره. وقتی این نتیجه کار فکر اگه درست نباشه رو کار عقلم حساب بشه، این سنجش غلط است. مسئله آزادی و انتخاب در انسان مشخص شد که انتخاب و آزادی انسان نتیجه تضاد استعدادش، رقابت استعدادش. انسانی که برخوردار از جبرهای بیرونی و درونیه، ولی این انسان چون از تضاد جبرها برخوردار میشه به آزادی میرسه. یعنی که با اینکه معتقد به علیت در پیچه پیچه اینها هستیم و معتقد به جبر در دونه دونه این ابعاد هستیم، در مجموع انسان آزاد میشه. اینه کسانی که انسان در یه بُعد نگاه کردن به یه نتیجه رسیدن، انسان یا مجبور غریزه جنسیش میدونن، یا مجبور نظام اقتصادی حاکم میدونن، یا محکوم غریزه قدرت طلبی میدونن، یا محکوم سایر غریزه محیط، وراثت، تاریخ و طبیعت. انسان محکوم نیست، چون اینها جبرهایی هستن روی انسان اثر میذارن، ولی انسان آزاد میشه از این جبر. چرا؟ چون از شناخت برخورداره. این همون انسانی که میترسه در یه حد ترسش تمام میشه، همون انسانی که یه چیز دوست داره با یه شناخت دیگه همراه میشه، همون انسانی که ذاتاً بخیل بخت و کنش رخنه کرده با یه شناخت همون بخیلترین افراد سخاوتمندترین افراد میشه. همون انسان تعصب بزدل دیروز وقتی با این شناخت همراه میشه که جونو بده ضرر نمی کنه، به عشقش نجون بده، به تحور میرسه. اینی که انسانی که اون بعدش بود با این شناخت ابعادش عوض میشه و یه تعالی روانی و یه رشد عواطفی درش به وجود میاد که اصلا با روانشناسی موجود اصلا قابل تفسیر و توجیه قیامت هم به کار گرفته میشه. وقتی انسان میگه آیا معاد هست، آیا انسان ادامه پیدا میکنه، یه سوال هست آیا انسان ادامه پیدا نمیکنه. بعد اینم پیش فکر دیگه نیست، تو یه بعدی پیش نمیری، دو بعد رو مطرح میشه برای و با این دو بعد هرچه آفرین. چرا؟ چرا نگه میگی بعد آفرین چی آفرین؟ بعد یه چی میگی؟ ظلم دلیل آزادیه. میگه رنج دلیل حرکت تصمیم. میگه تفاوت ها نیازهای جامعه این تفاوت ها رفته دارن. جامعه نیازهای گوناگون داره، بعد افراد گوناگون داره. در حالی که این گوناگونی ها و این اختلاف ها ملاک افتخار نیست. پس حکمت اقتضا میکنه افراد گوناگون آفریده باشن و عدالت اقتضا میکنه این اختلاف ها ملاک افتخار نباشه. از هر کس به اندازه‌ای که دادن ازش بخواد انگام پاداش هم نسبت به در نظر بگیره. مثلا تمام یه من چرا بازی اینقدی دادی به این اینقدی دادی برای تو هیچ تفاوتی نمیکنه، این بازی یا اون بازی، برای رشد تو، برای پیشرفت تو این حدی نیست، ولی برای نمایش دادن فرق میکنه. اون بازی قلمی به در نمیخوره و کار ما تو هستی نمایش دادن این حله. یعنی تمام مسائل جبران شده مشخصه. ولی میمیسیم تا اون سال بعدی، حالا آفرید برای چی آفرید؟ برای خودش میخواست با ترس بسازیم، برای میخواست با ما سرگرم بشه، ترسیده بود میخواستیم برایش لالایی باشیم. نه وحشتی داره جز این کسی نیست، اینو برهان نیست، نه نیازی داره که خودش قنای محصه، از خودش بی نیازه. و چه برسه به ما؟ برسه به دیگران. اون اگر نیازی پیدا کنه که محکوم حاکم نیست، مثل نه دیگه، نه سرگرمی، نه وحشت، نه نیاز، بل رحمتی، نیروی و قدرتی، غفرانی هم همراه این که میآفرید. و لذانی که خلقه هم به خاطر این زحمت تصویر آفریده. چرا نه آفرین کسی به قدرت داره؟ یه نقاشی که میدونه بهترین اثر به وجود بیاره که میگه نکنه این نیرو راکت بگذاره، این احتکار استعداده برای چی؟ بل اگه بد چیست بگو خاک بستنه، دست و بدیاش بذار. احسن کل شیء خلقه، او هر چیز که آفریده در بهترین شکل آفریده. و بعد از خلق الانسان من طین، و انسان رو از پستی شروع کرد، خلقتش از خاک و استعدادهای وسیع و همراه کرد و پاها رو به هشتاد تا انسان حرکتش شد. قد میگه یا با فهم میخواست بگه گفتم نخواستن قدیه یا رو شعوره رو فهمه. نخواستی میگه خواستم
یعنی شعور و سمسایت نیمه.
نه اینو باز بکنم.
نه
برای مردم یه مقدار آگاهی اینجا رسیده، همینطوری قدر خاصی نمیده، فهمیده که یه مشکلاتی داره بازه نمیشه. مگر جزئیه؟ مگر ما اومدیم تو این اصلی که تونست نمیشه؟ یکی مشکلات داره بله، کدوم کاری که مشکلات نداشته که یاده؟ کدوم مشکلی بوده که انسان نخواسته که؟ اصلا انسان به قول اون نقاش فرانسویه که این جمله است، این شعارش میگه قلب به سرف شده. زندگی بیغم که دوام نداره، عمقی نداره، آدم مثل خسته میشه. آسه تو صفا میشه هیچ کارم نداری؟ خب چه کار کنی؟ یکم جهن برای میکنی میخواد صفا میشه این مجله میکنی. اینه که بیدردی بزرگترین درد انسان امریکه. اینه بدون درد یا آفریقایی با درد آمریکایی قابل مقایسه نیست. اون آفریقایی داره برمون میدونه دلیل هایی برای بودن داره، ولی آمریکایی اصلا دلیلی برای بودن نداره. خیلی درد اونا امیرتر جان کافته. این یکی فهمه؟ یعنی ما اینجا بدیم یه ملاک داریم، یه میزان داریم عقل نیستن که کدوم بود بهتره، آفریدن یا نیافریدن، کدوم روشان داره. میدیم نیافریدن هیچ چیزی درش نیست، آفرینش درش رحمت هست، احتکار استعداده درش نیست، جرایان گرفتن مایه های عظیم و تصویر های عمیقی همچون انسان هم درش. خب پس آفریدن مطلوب شد دیگه نمیدونی به عقب برگردی. آفریدن حالا این آفرینش چم بوده؟ جبری میتونه باشه، آزاد هم میتونه باشه. تو میگی کدوم باخ میخوای باشه؟ به کدوم بهتره؟ جبری بهتره. آفریدن که بناست بهتر از نیافریدن باشه، چون نیافریدن احتکاره. بس در این. حالا بناست یه موجودی آفریده بشه، اون موجود یه پا داشته باشه مجبور باشه بهتره، یا دو پا داشته باشه و آزاد باشه، کدوم؟ خب شما موجود دو پا نمیخوای باشی؟
یه مرحله فراره، یه مرحله درگیری که یه مرحله زرنگ و سواریه. دنیا رو مؤمن نه رها میکنه نه فرار میکنه، سوارش میکنه، روس دنیا رو میکنه، رمز دنیا رو میکنه، کام از دنیا میکنه، مگر میذاره ثروت قدرتش بمونن و خودش بره؟ خودش پای ثروت نمیشه، ثروت پای خودش. یه حد دادن این سوار تنهی میشه گوششم بگیره با خاش را میره. گفتم دنیا میشه پای مؤمن نه بار مؤمن. اینه که زهد اسلامی زهد عقض نه زهد ترک. خود من ممرکم بگیریم برداریم، گذاشتن نیست، انباشتن نیست، برداشتنم برداشتنم خود بگیریم. اگر میگفتن دنیا رو ول کنی کاری نبود، دوها میگن دنیا رو بیاری. به علیه میگن سلطنت رو ول کنی، میگن سلطنت رو بیار.
اگه میگفتن دنیا رو ول کنید مسئله نبود، اگه میگفتن دنیا بده که مسئله نبود، دیدن دنیا کم زیادش کنید با چی؟ با تجارت. گفتم این دست انسان بعد دو چیز رو زیاد کنه، که دنیا رو و یکی خودش رو. با چی؟ با تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یادتون بدم چیزی رو که تجارت کنید، چه بازاری و با چه مشتری، بازاری که قدرت جذب داشته باشه و مشتری که قدرت خرید داشته باشه. یاد شدن تو همینه که جهت میدی به خودت، میفهمی میفهمی تو بزرگتر از ثروتی، پس تو بعد از ثروت بهره بگیری، تو بزرگتر از قدرتی، تو بعد از قدرت بهره بگیری، تو سوار پلنگها بشی، که نه فرار کنی و نه درگیر بشی. یاد شدن تو امیر شدن تو، نه اسیر شدن. اون بیاناتی که به تو خالی میکنه تو چقدری و چه بکنی، بهت حالی میکنه چقدر راه داری کنی تا کجا باید بری، و به تو حالی میکنه که نفس تو چی هستی، چی رشده، و تو که فهمیدی کار چی هستی رشده، با این میزان و مداد همراه. گفتم میزان هر کس و مداد هر کس، متر هر کس هدفش، کسی که هدفش لذته با این مداد، و کسی که قدرت همینطور با کسی رفیق میشه که بهش قدرت بده، از کسی میبره که قدرتش رو کم کنه، چی دشمنیش بر این اساسه. و کسی که فهمیده نفسش این هستی رشده و حرکت، با دوستی، با دشمنی، با مرگش و با زندگی چی خواهد، این جهت بر خودش تامین کنه، خودش رو زیاد کنه، گفت نه دنیا خودش. اینجاست که روش انبیا این بود که اول به انسان این شناختا رو میدادن، اونم با چی؟ با طرح سوال. سوال میکردن از انسان تا انسان بفهمه چیه، چه قدرت این هستی، بهش حالی میکردن تو اومدی که بخوری و بخری. از اترکون فی ماهونا منین فی جنات و عیون و زروع و نخل تلوها حقین و تنهتون من الجبال بیوتا فارهین. همین برای این اومدیم که این هستی. یه سری سوال تحصیم که سوال که استارت فکر ما برای به جرایان انداختن فکر دو راه هستی، که همین طرح سوالی که استدلال، استدلال فکر رو خسته میکنه، ولی طرح سوال فکر رو میکنه، میگه به تو، تو به جوشش وادار میکنه، نمیریزه تو وجوده تو که آب انبار باشه، میکابتش تا چشمه. این بیانات بود. وقتی که انسان با این بیانات همراه میشد، روشی میخواست که در این مجموعه راه و برای این وسعت راهش ازش استفاده کنه. اینجاست که انزلنا معهم الکتاب. گفتم کتاب معنی وسیع تری داره، همون کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب کتبه ها، کتاب یعنی این نوشته ها و فرض ها و روش ها و دستورالعمل هایی که برای انسان، و الا انبیایی بودن که از کتاب به این معنا برخوردار نبودن. اینی که میگه انزلنا معهم الکتاب، کتاب باشون فرستادیم، یعنی همین روش ها و دستور رو دادن. این روش میاد، گفتم بهت زیاد میدن چطور انصاف کن، به تو دستور میدن سلام کن، به تو دوست میدن چطور دوست باش، چطور دشمن باش. این دستورها، دستور زندگی و مرگ و دوستی و دشمنی رو بهت یاد میدن، چگونه زیستن و چگونه مردن رو بهت تفهیم، چگونه بودن و چگونه رفتن رو. نسلاتی و نسلی و محیای و مماتی لله، به این همه جهت و کاری میکنن که زندگی و مرگ تو بشه عبادت تو، بشه نسک تو، بشه حرکت تو، بشه رفتن تو. چون گفتم این راه وسیع رو دیگه نمیشه روز 10 دقیقه فقط توش راه افتاد، با روز 17 رکعت رسید، با شرک نمیشه این راه افتاد، بس تمام رفت آمد ما، دوستی و دشمنی ما، بشه راه رفتن، بشه حرکت. گفتم میگن خوراک مؤمن و خوابش و جماعش عبادته. چرا؟ این در یه سطح بالاتر اومده فهمیده چیه و چیه، دیگه کشش ها اونو جذب نمی کنه، وظیفه ها او رو حرکت نمی کنه، برتر از غریزه شده، انسان شده، انسان هم کسی که از سطح غریزه بالاتر اومده و در حد وظیفه زندگی می کنه. محرک اون جز حق نیست، نه نفسش، نه خلق، نه دنیا و نه شیطان، هیچ کدوم رو تکون نمی ده. نه هواهای دلش، نه حرفهای خلق، نه جلوه های دنیا و نه وسوسه های شیطان دشمنه، درش معصف نمیشن. این شده کوه، کاست نیست تا با یه باریکالله تکون بخوره و یه خاک بستر خلاصیده بشه. این نیست یه رو پاش بلند بشی با خوشحال بشه، ازش برگردی، ازش برگردی. روش ها رو میدم بشه و بعد یه روش ها رو بهت دادن، دستور ها رو بهت دادن، حتی دستور چگونه فکر کردن رو، چگونه مطالعه کردن رو، یعلمهم الکتاب و الحکمه، روش آزاد شدن رو، چگونه آزادت کنن، با چه عامل هایی تو رو به آزادی برسن. گذشت از کنجکاوی و حقیقت طلبی که عامل اولیه آزادی ما، تو رو با عوامل دیگه هم همراه کنن، تو رو به شناختی از عظمت خودت برسن، تا از حفارت ها آزاد بشی. من امروز از کیله های بچگی، از عروسک های کودکی آزادم، منی که دیروز دنبال هسته ها و تنده ها را میفتدم تا تو جیبم بریزم، کتکم میزدم، دست نمیکشیدم، امروز کتک آزادم، حتی با کتک تحمل نمی کنم، بطالی بیوزم. چرا فهمیدم بزرگ؟ عامل دوم آزادی وسعت راهمه، کسی که هستی و نه از هستی، دنیا را نه تو دنیا میدونه، دنیا را در مجموعه هستی مطالعه میشه.
ما مسائل حیات دنیا فل آخره الا قلیل، این بحره های زندگی دنیا در وسعت آخرت در مجموعه هستی هست به چشم نمیاد. دنیا را اگر تو دنیا نگاه کنی زمینش مثل 10,000 تومنه، نفسش قدرت ها رو به جون هم انداخته و یکی که الماسش پیوند ازدواج ها، ولی وقتی در مجموعه مفتح میشه تمامش چیزی نیست. از تو ماه نگاه میکنی یه طبقه، یا از بالاتر نگاه کنی که چیزی نیست. یه شناخت عظمت انسان و شناخت وسعت هستی و شناخت یه عشق برتر و شناخت دنیا و درکاش و شناخت مرد، این پنج عامل برای غفت آزادی هستن. به اضافه اون خانکاهی حقیقت طلبی که در اون انسان هست. منی که الان طالبم برم طبق در این حقیقت دارم مطلوبه، دیگه نمیگم از این راهی میرم که بابام میرم تقلیف ها آزاد میشن، نمیگم از نگاه میرم که بقل خونه مونه، این میره سیاسی دیگه تعصب هم آزاد میشه، نمیگم این راه میرم که مفت میبرم، دیگه میره بهشت رضا. حقیقت طلبی کسی که طالب یه حضرت تبست رفتن از اسارت آزاد میشه، نه کسی که این اسارت را از دست داد به یه آزادی وقتی تر هم میرسه. اینه که تو اون آیه ها دو مرحله میشه، یه مرحله یه زکیه مقدمه بر یعلمهم میشه و یه مرحله یعلمهم مقدم و برگذشته میشه. یه مرحله آزادی دادن اول، بعد تعلیم آموزش مطالعه کردن و فکر کردن. یه علمهم الکتاب و الحکمت، کتاب همون برداشت ها و حکمت فکر مستن. این یعلمهم اینجا یه حد یعلمهم مقدم و برگذشته، این یه سری آزادی هاییست که بعد از تعلیم انبیا به دست میاد، بعد از رسیدن به اون شناخت عظمت انسان و وسعت هستی و عظمت الله که انسان به اون آزادی میرسه، وقتی این در دلش بزرگ شد از دیگران آزاد میشه که از عمل خالص یعنی تو که هم تو که دل بزرگ میشه تا سفر مادی نفسی اعیان هم دیگران نفسی دل تو چشم تو چیز میشه چقدر همین قبیل هست. اینا روش ها بعد هم میزان بهت میدن که بعد از روش ها با این میزان حرکت کنه. میزان اول هم گفتم هدف هر کس میزان رو مثل بود، کسی که میزان هدفش رشد، میزانش هم همین رشده. این که انفاقش، سلامش، دوستیش، دشمنیش باید رشد بده و رشد بگیره. مؤمن در جایی که هست یا رشد میگیره یا رشد میده، وگرنه هیچ نمیتونه دیگه جا باشه و اونجا رو تکون نده یا خودش تکون نخوره. یک از این دست این میزان که وجود اون کار بودش کشه و این میزان رشده که مرحله بعد مطرح میکنه. چون کسی که میخواد رشد کنه میاد و با غیر او بودن خسارت دیگه از غیر او میره، آزاد میشه. این که میزان بعد توحید میشه. انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه، به عمل نمره نمیده که این عمل عمل مباحه یا عمل مستحب یا عمل واجبه، مهم اینه این عمل با تمام الوانش عاملش چیه، محرکش چیه. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این اون خاص دلم محرک ها رو مطرح میکنه. چی باعث اینا شد؟ یه وقت یه سچ پاس یه سچ که من موجی جاست کرد شرکه، اینقدر دقیق میشه شد توحید به این حد میرسه جز او منو نمی ترسنه، جز او من رو امید نمیده، جز او من رو رنج نمیده، جز او حضنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حضنی اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده هیچ کدوم در من راه پیدا نمی کنه، نه حضن و نه خوف. که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت نداره. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه هر دو خاصه خداست، کدوم مطلوب تره، کدوم مهم تره؟ سر ظهر 10 تا کار دارم کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی دارم ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. ما باقی چه؟ و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری بسته. خب برای شناخت اهمیت ها از چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها را مشخصش میکنم که کار من در حل هست چیه. به تعبیر خود قرآن کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنفینه سبولنا، کسانی که کوششون در ما در صراطه که عبودیت علی عبودونی هادا صراط مستقیم، کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، از اسارتش آزاد شده، به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده. کسی که در این حده تطبیقش رو میفهمه. دیدین این زرگرا وقتی میخوان طلا رو بکشن، اول تارازوها رو آزاد میکنن، پنسه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدا میکشن. وقتی تارازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه اینه. برای شناخت وظیفه ها این که عقل، آزادی، ملاک، اهمیت و تارازوی عقل کافیه. چون شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد، اونم عامل یاد کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه؟ این شد پس میشه که از مومن ینظر به نور الله، با اون نور حرکت میشه، با اون صراط میشه. یعنی المومن ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. یعنی دیدین وقتی میخوام یه جا قنات بکنم، قنات میدونید چیه؟ یه جا چاهی میکنم در سیمتی مثلا به آب میرسه، میخوام این آب رو خودش رو به جرایان بندازم، نه با دلو بکشم، گمونه میزنم، تخمین میزنم که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف در 40 متر پایین‌تر از اینجا، در نتیجه از این اونجا یک نقدی تونلی شروع میکنم تا برسم به این منبع، به این مادر چاه بسته. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنم، باید حرکتشون مستقیم باشه دیگه. برای اینکه این حرکت مستقیم رو توی تاریک شروع کنم چی کار میکردم؟ قدیمی ها یه دفعه چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میفتدیم جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، با این نور توی این تاریک شروع میشونم، تا هر جسی نور میفتد میکنم تا به اون چه هستی مادر چه برس. مؤمن تو تاریک ها با این نور حرکت میکنه. المؤمنو یعنی زرا به نور اینی که به آب و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، به تجهیز دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده، یحیی کن. این هم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یه صفحه اهمیت بود، کدوم عمل کنم؟ اونی که از فشار بیشتری برخورداره. تو نهج البلاغه که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد، او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست: وفقنی اذا اشتغلت علی الامور لأحصاها و اذا تناقضت الملل لأرواها. هنگامی که راه ها مثل هم میشن، منو به اون راهی که نزدیکتره برسه، و منو هنگامی که ملت ها مختلف میشن، به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باش. ارواها بهترین، همون اهمیته. حالا اگر هر دو در یک سطح بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر بود. اون چی که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه، به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیادتر دارن، بازوها رو زیر محتر. میبینیم این چهار تا ملاک تا با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای این که اون رشد در ما رو بزید. و بعد هم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل که وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن، میزان میدن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودتو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یغفرکم الله رؤیته، عالم اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل نقض بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان هم میسنجنه. العقل ما عبد به رحمان، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقض زده میشه و سنجیده میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت توحیده، یا ملاک رشد، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت، که افضل الاعمال احمدها، بهترین عمل ها مشکل ترین میشه و سختن میشه. با این ملاک ها که ما را همونو توی سختی ها پیدا میکنیم، کور نیستی میتونیم باید چی کار. این دست که ساخته شدیم، این دست که دیگه شکل گرفتیم، گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره، انسان رو نمیقلسونه، انسان رو به پا نمیبره، کار میکنه انسان به پا بیسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بیسته، نمیگه به پا داشته بشه، نمیگه لیقام، نمیخواد انسان رو بقلسونه، نمیخواد انسان رو مسخ کنه. و همونطور که توحید توضیح دادم، از اینجا که از مکتب وجودی جدا میشه. وقتی که مکتب وجودی میگه انسان کسی که بعد خودش رو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، هوس‌هاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی بعد از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو محکوم میکنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان بعد از خودش هم آزاد بشه با اون نیرویی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودش رو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیز از خودش نزدیکتر جهت رو و خروج کنه و حرکت تو انتخاب کنه. و اون برای حرکت ما یه دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح میکنه، شکل راستین ما رو مطرح میکنه. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر، او با شناختی که به تو میده عشقش رو در تو میاره و با عشق، یعنی با احساس خودت رو حرکت میکنه، با پای خودت راه میدی، خودت میسی و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه، خودت خودت رو به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تفویض میکنی، مسائل حل نمیشه. لکی ما در یه سطح برتر از مکتب‌های وجودی هستیم. تو سوال‌هایی که تو مکتب‌های اگزیستانسیالیسم نمی‌تونیم جواب پیدا کنیم، اصلا مطرح نشده، اینجا هم مطرح هم جواب گرفته. انسان گفتن کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه. اینا بشر هستن به تعبیر خودم. استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که به اینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهم‌تر جهت و برای شکل دادن به خودشان بر اساس خواسته‌هاش و بر اساس استعداداش. و اینجاست که باید استعدادها شناخته بشن، قلمرو این استعدادها مشخص بشن و قانونهای حاکم بر این استعدادها و بر این قلمرو هم معلوم بشن تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهار راه شروع به هستی درست کنه و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنا نیست قدم برداره و بزن و پرواز کنه. لیکن من ناسکم قصد از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، اینجاست که انسان خودش با میکروب هایی که مغز میخوان بکنن او رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان او رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، این یه اصلیه. سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن، از درون قلعه رو فتح میکنن، یه در خریداری میکردن، سر راه ها میشستن، از توی قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن، ما رو فتح نمی کنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و جایپای طاغوت رو محو میکنه. جهاد با نفس اکبره. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر انسان باید از خودش آزاد بشه، خیلی باره، و در نتیجه انسانی که از خودش آزاد شد از دیگران به سرعت آزاد است. منی که خودم رو تحمل نمی کنم طاغوت ها رو تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمیتونم برم. منی که انقدر راهم تنگه که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگرانو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی تنگه که انسان زادش رو میندازه، القصدحیف و کتاباش رو میندازه، کی و خفت فرهله تا بارش ثبوت بشه و زاد توشش هم میندازه، حتی نعله و القاها تو راهی که حتی کفتش هم رها میکنه و نعلش هم القا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونم بار دیگر رو تحمل کنم؟ اینه که این جهاد نفسی، چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت رو در مناسی میکنه اکبر میشه. دو جهاد برای اکبر بودن میشه. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت. و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروبهایی که سر راهشان برداره، مانعهایی که سر راهشان برداره، با افلاکهایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد نمو محصول کشت خودش کمک کنه. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروبها رو بندارن. گفتم هدف این نیست که میکروبها رو برداریم، هدف اینه مزاج رو واکسینه بشن. همین و همین. واکسینشون هم به این نحوه، نه یکی که 10 ساعت مسئولیت بره بعد دوباره میکروباتو شکست کنن. اینجا که این انسان ساخته شده ای که با این روش مایه گرفته به پا میسته و بعد اینکه به پا ایستاد، آهن برای این یک تا درگیریاشو شروع کنه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس درگیریا شروع میشه. این ناسی که به پا ایستادن از آهن بهره میگیرن، ولی ناسی که به پا نایستادن از آهن بهره نمیگیرن. قدرتها بار اونها میشه، قدرت ها دمار از روزگار اونا در میاره. همون چاقوی سیلی که دست بچه هسته ناخ، یعنی سیدهی که به اون روش رسیده و قیام کرده لیقی من ناخ، اون حتی از حرکت رسیده میتونه از آهم ها، از قدرت ها، از قدرت ها، از صنعت تصویف بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. مناخ اون الله لیعلم الله من ینصره و ینصره و رسوله بالغیب، که مشخص بشه اونهای که یار حقم چه و دنبال رسالتی هستن که این فرستاده چی هست. این روش هم بیابید. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون به توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورداره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت دوست را فاسد میشن و مفتدم هست. و یه اکثریت هم متوسط اینا خلقا که اینا اصلا معلولا همه جنگوان تحت تأثیر این دوتا قلی بسن. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه نه رو معلول. وقتی میخوان توده یو بسازن از اینجا شروع میکنن، میخوان توده یا خراب بکنن از اینجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه دو خصوصیت طلب و تصمیم داره، توضیح بدم اون آیه به ما یاد میده که بعد چه کسانی کارسن. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های سالم. اما روحیه هایی که طالب نیستن آمادگی ندارن، اونا نه رها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخوایم با یه دونه کبریت یک کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیایم کبریت زیر آهن رو بزنیم، کبریت ضایع شده و خودمون هم موندیم. اینجا که جوان ها روشن میشن، بعد انزارها، بعد زغال سنگ، بعد آهن آب میشن. توی جامعه که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست، سرود یه خوند سرود مرد و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتخاب کن رو استعداده کاری شده کنی، کسانی بیرون بکشید که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا می کنن، ساخته بشن سازنده هستن، صالح بشن مثل هم هستن، با اونه کار بکنی، نه با اون صدقه مرده ها موتا که رشد نمی کنی و نه با اون ترای فراری که روش رابطه میشه باشون برقرار کنید فراریان باشون نمیشه کارتر و نه با کورا که بعد از رابطه هم میترسن حرکت نمیتونن با اینا رو بدش اینا ابتدا نمیتونن مایهی باشن برای که بعدها چرا با همه اینا باید کار کنید تا شرایط روشت اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوبی نیست انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بسیاره شرایط خوب شدن فراهم بشه برایش همه و اینه که با اینا باید کار اون روش با اینا رو چه کسانی کار کنید هم تو سوره نم ندش گفتگو میشه و هم تو سوره صدقه تو دو تا سوره هست، یکی سوره نمه و تو سوره دیگه است که نکلا تسم المنتا ولا تسم سم دعا ازا ولو مدبرین با مرده ها و چرهای فراری کار نکن و همچه با کورها و ما از انتبه ها دل اون یعنی ولانت هم این تسمه از فرس کن الا من یسمه یؤمن با آیاتنه و هم مسلم این روش نیمه. وقتی با تیپ های دیگه چه کن؟ وقتی تیپ ها و روی های دیگه بعد مشخص بشن یه چه روی هایی؟ با اونا بعد چگونه کار بشه دو و بعد با اینها در هر شرایط در هر شکلی که هستن چگونه کار کنیم، یه شاغول یه میزان یه ملاکی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحیه های گوناگون چگونه کنار کنیم. یک تیپ روحیه گفتم معاند و مفروضه، یک تیپ روحیه منفعت طلبه که این عناد همون کفره بسته شدنه. با اینا بعد چی کار کنیم؟ در یه از کسانی که نمیخوان حرکتی کنن و رشدی بگیرن و از این که شرایط روستشون باشه داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونی بمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهمهم العمل فسوف یعلمون، رهاشون کن بچرن بخورن، اینا میخوان گاو باشن ولشون کن. این تحقیر ها این ضربه ها و این رها کردن هم مال این روحیه مفروضه که بعد یعنی شرایط خراب بهش بدی نمیگیره بیاد جلو ولش کن، اسیرش نمون سراغ دیگری برو. ذرهم فی طوبهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. خود به هم یلعبون یا فرو رفتن و بازیگر یا بازیچن یا تماشاچی دلشون کن. پس یه تیپ معانده سنگر گرفته تصمیم نمیخواد بخوره، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا کسانی هم که بخونی که نخونی تصمیم نمیخورن، اینا دلا بسته شده یعنی استعدادهای تو دلشون داده ازش کار نکشیدن، این استعداده رو اون میگیره، ختم الله علی قلوبهم و این خط جفر نیست از استعدادایی که به ما داده، اگر بهره نگیریم از اون میگیره و اگر بهره گرفتیم بیشتر به همون میگیره. یه نور ماره همه، یه جرقه مال همه هست، خودم به الله این همی که از این نور بهره گرفت این نمالدین از خدر اینایی که این هدایت خدیر رفتن زاده هم خدا یه هدایت دیگه هم بهشون میرسه، اینی که قرآنش خودم به مستقیم در حالی که خودم به الله هم و اونایی که نه پشت کردن لا یزید و غالم نه الا خسارات، یک خسارات براش نیست، ما یزل به بهی الا الفاسقین، فاسق ظالم کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره، اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو جلد بکنه. پس یه تیپ تیپ معانده، یه تیپ تیپ مغروره. مغرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارها، این هر دو بهشون ضربه بهش میزنه و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه برای اینکه این غروره رو در اینا بکشنه، بهشون حالی میکنه تو یه برگ هستی که سر یه شاخه یه جنگل هستی رها شدی، دعوی الهی میکنی و مالک جنگل میدونه خودت، تو برگی اسیر پاییزی گرفتار یه نسیم با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی، چی شده انا رب بکنم و لعنم انسانی که خودی که در مجموعی هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس پس به هم بپرس ازشون اهم اشد دو خلقن ام من خلقنا اینا مهم ترن به اون که ما خدگیم اینا خلقنا هم من تین لازق ما اون تر از یک گل چسبنده آوردیم گل حقارته و چسبندگی هم سمازت و انادشه تین لازق اهم اشد دو خلقن ام ام سما بناها رفع سمتها فسواها وعرفت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها نو مهم ترم این هستی وسیع و گسترده اینه که انسان وقتی خودی که در این مجموعه هستی دید فهمید یه دونه برگ تو این جنگل غرورش میره به فکری وقتی که میبینه غرور مانهای این عالم قدرتهای عالم چگونه اصلی شدن هل اتاک حدیث موسی اینا باید خطبه که جلواز مقدس تو باید حد الى فرعون وقتی که میبینی فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون فکذب العصا و اما عدبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فإن اوج فأقل كل هم در همون اوج گرفته فقال الاخره فقال اولا اینو دیگه قرور را نمونه برسون میده اینو که روحیه مغرور ضربه میخوره روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه مغرور تو دو روش باید هست یه روز کیپی هستش برای درگیری با مغرور یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی میتونی ضربه بهش بزنی و بهش داد بدی ولی ما در یه کلاس پایین‌تر هستیم ضربه بزنی خودت میکنی اینجاست که وقتی کلاس شاگردی بهش درد استادی داشته همون باید پیشش درد بکنی یعنی اشتباه میکنی من دیده بودم میدم میگم من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزن و بهره نمیگیره این بود مطلب که رد میشد میگفتم شما این بالا اینو فرمودین مطلب درست میگفتم وقتی میدید این حرف رو به خودش منتصب کردم میگفت بله بله هم میگفت و من کار خودم رو کرده بودم یکی از اساتید من داستان نقل که چگونه باید با مغرورها با اونا که سنگر گرفتن تو لباس شاگردی درخدار توضیح میداد که یک نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد یه مرحله رفته رفته پخته شده علومی پیدا کردی گفت مسئولیت دارم باید برم کار بکنم استادش گفت یه مرحله هم بمون درسته تو مسائل یاد گرفتی روش ها رو یاد گرفتی یه پختگی هم میخوای که بفهمی اینا رو کجا به کار ببندی صبر کن گفت نه نمیشه این شخص باید راه افتاد و راه افتاد اومد توی دلتی که بابا این توی مهدنی چیزی نماز بکنه اومد تو مسجد فرسه پشتر این نماز بکنه هیچ بلد دیگه بلا والیش و بلد نیم هیچی بلد دیگه نیست تعلی نداره تو معنیه نداره بعد رفت بالا منبر دیگه هیچی بلد نیست روایت رو غلط میکنه داد شد این پایین داد داد تو فلان کردی بیشتر کردی تو اشتباه میکنی بیا پایین بداری خلق گمراه میکنی این پخته ساحت مراحلیه نگاهی کرده مدتی ساکت شده مردم منتظر شدن چه میکنه سری جنبون دو گفت صدق رسول الله صدق رسول الله لا اله الا الله صدق رسول الله صدق رسول الله که رسول خدا راست گفت چی شده نه همه منتظر بودن حتی خود این جناب که ببینیم چی میگه صدق رسول الله چی گفت بله دیشب من در خواب بودم دیدم کنار ده اومدم بالای کوه دستم دارم به این ده نگاه میکنم دیدم یک کسی از پایین اومد کنار جاده رفتش اومدم پیشش بهش سلام کردم خیلی بزرگ بود ازش خواستم پیش ما بمونه گفت من باید برم اومدم به تو بگم تو پاسدار این ده هستی فردا یک شیطان میاد این دین مردم از تون بگیره مواظب باش هر چی گفتم تو کی هستی گفت من رسول صدق رسول این شیطان همین تو دست گفتم خضوع تملو بگیریتش آقا خلقم دنبال شیطان میگشتم تا شدم بنده ی از این صاف کردم که چیزی براش باقی نمونده برای خورد و فهمید که کم داره برگشت من پیش استاد با دنده شکسته شما استاد ادرک می اومدم موازه من باید بینیش اینجا باش مدت مدتی با او سر کرد شاگرد پخته شده بود استاد بهش گفت برو گفت نه بسید دنده ها خوب داره ازش می خواست حرکت کن برو حالا وقتی تو آماده ای این هستی را افتاد گفت برم ببینم تو اون دهی که گم زدم میتونم کاری بکنم اومد در اون ده وارد شد پشت سر همون ملا نماز کنم با همون ملا دوست شد هر کس اشکال میکرد این مدافع اشکال ها بود هر کس بحث این تدین کرد خب این با سواد بود ملا که چیزی نداشت اون ده این مواظب ملا شده بود ملا میدید پاسداری براش ازش نگهداری کرد گاهی از دهات دور ملا میخواستن میگفت تو برو گاهی خودش سفر میرفت پشتشو میگفت اون قرار چی بود چطور بگیره و گره هر وقت رفته مولا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، من دیگه شعنم عجل لازمه که برم مال منبر. برو تو بس دنیا مال تو، ما زاهد و اونم همین رو میخواد، مگر جده میخواد گرفت کارشو کرد، ولی هنوز میتونه دنده هاش هنوز آمیشه شده بود. اشتی بکنم مولا یه برنامه برست بکنم شبی بود راضی به معاد گفتگوهای سرطرفای زد آقا عشق من تو چشمها بلقت القلوب الحناجر گلوها پر شد از دلها جلا تو راه گلو ایستاد و این گفت و گفت و گفت آقا مردم گریه کردن گفت ایها الله براتون بگم من یه خوابی دیدم خواب دیدم عذابهایی هست و رنجهایی هست و گرفتاریها هست به رسول پناه بردم یا رسول الله ما رو درگرد گفت اگر تو میخوایید نجاتی پیدا کنی باید یک می از بدن یک نفری که در راه اسلام ریشش رو سفید